ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 30 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. عصر یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را همراهی می‌کنم در این مجله و در صف نخست همکاران هانا کاویانی است. با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
سپاسگزارم. با سلام. ابراهیم حیدری رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید از میان شاکیان پرونده تجاوز آدمربایی در ایران شهر یک مورد تجاوز تایید شده است. به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، شاکیان خصوصی پرونده آدمربایی در ایران شهر 5 تن است که از میان آنها تنها 3 تن بحث تجاوز را مطرح کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای افشای این خبر گفته بود آن را تایید نمی‌کند، همچنین از دستگیری فردی در تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری ایران شهر خبر داده است. پیش از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر ایران شهری توسط مولوی طیب، امام جمعه اهل سنت ایران شهر، ده‌ها تن از مردم مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملان این اتفاق شده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اشاره‌ای تلویحی به لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، خواستار قانونگذاری مستقل مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی شد. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خود کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی را زاده اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و تأمین کننده منافع آنها نامید و تأکید کرد که ضرورتی ندارد ایران به معاهداتی بپیوندد که از اهداف آنها اطلاعاتی ندارد. مبارزه با پولشویی و تروریسم از مفاد اصلی لایحه FATF است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود، اما در روز 20 خرداد با رأی اکثریت نمایندگان بررسی آن 2 ماه به تعویق افتاد. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ویلای 10000 متری لواسان را به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل داده است. آقای فیروزآبادی روز 29 خرداد ماه در بیانیه اعلام کرده بود که این ویلا به دستور آیت الله علی خامنه‌ای به او داده شده و او از آن به عنوان دفتر فوق سری ستاد کل نیروهای مسلح استفاده می‌کند. روز 27 خرداد گروهی با نام جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نزدیک به اصولگرایان در نامه خطاب به دادستان تهران مدعی شده بود که حسن فیروزآبادی برای 25 سال در ویلای 10000 متری در لواسان اقامت داشته و به رغم پیگیری‌ها و تذکر حاضر به ترک این ویلا نیست. آقای فیروزآبادی دریافت هر گونه اخطار یا حکم تخلیه‌ای را تکذیب کرده بود. یک روز پس از اعلام سهمیه بندی آب در آبادان، صدها تن از ساکنان این شهر در روز چهارشنبه تجمعی اعتراضی در مقابل اداره آبفای آبادان برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و بر اساس فیلم‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان با دادن شعارهایی به شوری آب و نیز سهمیه بندی آب آشامیدنی در آبادان اعتراض کردند. اداره آبفای آبادان روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از سهمیه بندی آب در این شهر به دلیل شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب خبر داده بود. این اداره همچنین گفته بود آب آبادان تا پایان تیر ماه سهمیه بندی خواهد شد. سهمیه بندی آب در آبادان در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از مناطق ایران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه با حضور در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بدون اشاره به تعداد کارگران معترض به نقل از تجمع کنندگان گزارش داده که با وجود آزادی تعدادی از کارگران بازداشتی در روزهای گذشته، هنوز 6 تن از همکارانشان زندانی اند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان همچنین خواستار تعیین تکلیف گروه ملی صنعتی فولاد ایران و همچنین پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه خود شدند. در پی تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای 20 و 21 خرداد در اهواز، بیش از 60 تن از طرف یگان ویژه بازداشت شدند که اکثر آنها در پی اعتراض همکارانشان به تدریج آزاد شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنار گذاشته شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم شد.
اون راهکار عجیب غریبی که ارائه داد نشون میده که در واقع مایل نیست مثل ماجرای برجام هزینه تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون رو بپذیره و به گردن بگیره.
باز هم اما و اگرهای ارزی بانک مرکزی.
اینا شتاب دارن که هرچه بیشتر ارز بگیرن برای واردات، برای اینکه میدونن این ارزی که میگیرند مبلغ متنابهی از اون رانتیست که نصیبشون میشه.
تجمع اعتراضی آبادانی ها تنها یک روز پس از اعلام سهمیه بندی آب در این شهر. همه از کازان میگویند، جایی که ایران و اسپانیا امشب در مقابل هم قرار خواهند گرفت. دومین بازی ایران در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. عزیزان، یادآوری میکنم که در پایان مجله شنونده برنامه هفتگی صحنه نیز خواهید بود که از قلم افتاد. عزیزان، بریم به سراغ اولین گزارشمون از رویا کریمی مجد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس مستقلا در مورد مسائلی مانند مبارزه با پولشویی و یا مبارزه با تروریسم قوانینی وضع کند. دولت حسن روحانی در راستای شفافسازی نقل و انتقال‌های پولی و لغو محدودیت‌هایی که از طرف گروه ویژه اقدام مالی بر ایران اعمال شده، چهار لایحه را برای تصویب به مجلس فرستاده، ولی این لوایح به دلیل مخالفت اصولگرایان هنوز به تصویب نرسیدند. آقای خامنه‌ای که تاکنون درباره این لوایح و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و مبارزه با تروریسم اظهار نظر نکرده بود، روز چهارشنبه امروز گفته است که ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی نیست با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، در گفتگوی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا میگوید اظهارات روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای به نوعی موافق با مواضع جناح اصولگرا در مورد این مسئله است. مهدی مهدوی آزاد:
از موقعی که به این کنوانسیون وارد صحنه علنی مجلس شد، مسئله موافقت یا مخالفت آقای خامنه ای تقریبا جنجال برانگیزترین موضوع بوده. یکشنبه 3 اردیبهشت که اون جلسه غیر علنی تشکیل شد، آقای شمخانی دو وزیر از جمله وزیر خارجه آمدند. برخی از نمایندگان گفتند که آقای شمخانی در جلسه گفته حتی دفتر رهبری هم با لایحه موافق هست. این مسئله تکذیب شد، دوباره تایید شد، جنجال زیادی درست کرد. حتی فرداش روزنامه اصلاح طلب قانون تیتر یکش رو اینگونه نوشت که حل FATF با کلید دفتر رهبری. دو روز بعدش موقعی که سه‌شنبه اول خرداد لایحه رسما به صحنه علنی رسید، دوباره بحث این که آقای خامنه‌ای موافق هست یا مخالف بالا گرفت. در اون جلسه به صراحت آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده تهران گفت که آقای خامنه‌ای درباره لایحه نظری نداشته و گفته مجلس و دولت خودشون تصمیم بگیرن. با این وضع تا الان به نظر میرسید که آقای خامنه‌ای کنار گود نشسته، مایل نیست در دعوای بین دولت و جناح تندرو مداخله بکنه. با این حال حرف‌های امروز آقای خامنه‌ای نوعی گردش به سمت جناح تندرو هست. البته آقای خامنه‌ای نگفته که با این کنوانسیون مخالف، دستور یا حکم نداده که ایران حق نداره، گفته ضرورتی نداره و خب این فضا رو برای مانور دولت همچنان باز میکنه. اما نفس بیمیلی که به این نشون داد و اون راهکار عجیب غریبی که ارائه داد نشون میده که در واقع مایل نیست مثل ماجرای برجام هزینه تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون رو بپذیره و به گردن بگیره.
آقای مهدوی آزاد، راهکار آقای خامنه‌ای رو شما عجیب و غریب نامیدید. دلیل این تحلیل شما در مورد راهکار آقای خامنه‌ای چه هست؟ ایشون خواستن که در واقع مجلس که اون رو بالغ و عاقل نامیده میتونه جایگزین‌هایی برای این لایحه تعیین کنه.
اجرای اون 49 دستورالعمل معروف FATF که حالا بر بازبینی شد 40 دستورالعمل، پیوستن به کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش شرط فنی، نه سیاسی، پیش شرط فنی همکاری های بانک ایران با جامعه جهانی است. این رو آقای خامنه ای خوب میدونه. آقای خامنه ای میدونه که بدون اجرای این دستورالعمل ها اساسا جامعه جهانی، بانک های بین المللی، بانک های مستقل نمیتونند با شبکه مالی ایران کار کنند. از اون طرف چون به دلایل ایدئولوژیک نمیخواد در واقع ایران به چنین کنوانسیونی بپیونده، کنوانسیونی که بیش از 180 کشور الان دارن اجراش میکنن، یه راهکار حیرت آوری میده. منظورش این هست که مفاد این کنوانسیون ها دونه دونه در مجلس در قالب مصوبات خودی مجلس در واقع بومی سازی بشه و این رو تصویب بکنن و احتمالاً بعدا دیپلمات های وزارت خارجه در محافل بین المللی اینها رو دستشون بگیرن و بگن آقا ما این قوانین رو داریم، صرفا به کنوانسیون نپیوستیم. این از دسته همون راهکارهای معروف جمهوری اسلامی ایران هست، در واقع یک ژست سیاسی و تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد و سیاست کشور برای پیش بردن این ژست سیاسی در صحنه های تبلیغاتی.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، آشنا می شدیم. اما در همین زمینه همکارم جمشید زند با مهداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس تحریم های اقتصادی در بریتانیا، گفتگو کرده است.
اگر ما نگاه کنیم به خط زمانی که از زمانی که دولت از روبی رو داد که ما حتما باید به این پیمان بین‌المللی ملحق بشیم به خاطر تعهداتی که به عنوان یک دولت در ایران ما داریم و مبارزه با تروریسم و حمل و نقل پولهای کثیف، پولهای مواد مخدر، اسلحه فروشی و کارهای غیر قانونی دیگه، در ایران یک مخالفت خیلی سازمان یافته در برابر این شد. ظاهر این دو تا بود داره. ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، صاحبهایی که به نهضت های آزادی خواهان چیزی که ایران میگه، ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن، در عراق پول میگیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از شو سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. در این چارچوب ایران نتونست اون رو با اون شتابی که دولت میخواست این امضا کنه و به اینجا رسید که مدیر نزدیک چهار ماه پیش امریکا مستقیما این رو مطرح کرد که ایران به نظر نمیرسه که واقعا نیت جدی داره برای امضا و برای الحاق به این تعهد و ما خودمون مستقیم عمل میکنیم که این بس خواستن امریکا، خزانه‌داری امریکا برای بسته شدن حساب‌های حزب الله بود در لبنان. بعد مشابه اینو امریکا داره دنبال میکنه در کشورهای دیگه که اونجا نهادهای وابسته به سپاه و بانک‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی اونجا این شبکه‌ها رو ساختن. اون بخش پنهانشه، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیاد نقل و انتقال های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده ای که در حقیقت این همه چیز رو میندازیم روی میز آقای احمدی نژاد، ولی این به پیشتر از اون هم میرسه که ولی اونجا اوج پیدا کردیم که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
آقای عمادی، اگر ایران پیش شرطهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو به جان نیاره، چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران و سیستم بانکداری ایران داشته باشه؟
ما هنوز که اینو نگفتن ایران که نمی کنیم، ولی که اولین اثر رو دیدیم که رئیس بانک مرکزی ایران آقای سیف تحریم شد. تحریم شدن آقای سیف، خود آقای سیف نبود که این تحریم شده باشه، این مسئولیتی بود که آقای سیف اونجا این مسئولیت رو پر کرده. رئیس بانک مرکزی این یکی از تاچ نگاه من که زیرکانه ترین قدم هایی بود که خزانه داری امریکا برداشت، برای اینکه به جای اینکه بیان بگن مثلا بانک سپه، گفتن نه، رئیس بانک مرکزی برای اینکه مسئولیت قانونی خودشو در چارچوب عضویت ایران برای مبارزه با جرائم بین‌المللی که پذیرفته شده انجام نمیده، ما رئیس بانک مرکزی که در حقیقت میشه بانک مرکزی شما نگاه کنید چتری که تمام بانک‌های ایران زیرش هستن تحریم کرد. این در حقیقت گام اوله. گام‌های بعدی این خواهد بود که اروپا می نگرانی و دو روز پیش گفتن که ایران دو مرتبه از سوئیفت عراق گذاشته خواهد شد. مرحله سوم اینه که اون وقت ما دیدی خواهیم دید که اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که این درخواست کتبی که خزانه‌داری امریکا خواهد کرد برای ممنوع کردن تمام فعالیت ها و تمام نمایندگی های بانکی که بانک مرکز ایران تایید میکنه، یعنی در حقیقت که تمام سیستم بانکی ایران ما توی بخشی باید بگذاریم، اینا رو باید بذاریم در دامن روسیه، چون بیشتر حساب های بانکی ما الان در روسیه هستن و اونهایی که در هنوز در شانگهای و دهلی نو هستن و بانک مرکزی دیگه حضور قانونی نمیتونه داشته باشه. این در حقیقت یک عقب نشینی باور نکردنی برای اقتصاد ایران، چون در مهمترین شاهرگ اقتصادی ما قطع خواهد شد در ارتباط با اقتصاد جهانی.
با دیدگاه مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های اقتصادی آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. عزیزان، شما هم در این گزارش و هم در دیگر گزارش‌های ما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما از همه مهم‌تر، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای عزیز جعفری، شما که میگین هر کس با امریکا بخواد مذاکره کنه لیبرال و ضد اسلامیه، همین آقای رئیس شما آقای خامنه‌ای که دو سه سال پیش یه نرمش قهرمانانه کرد و خلاصه مذاکرات با امریکا انجام شد، یعنی میفهمه ایشون لیبرال هم همچین چیزی تقریبا یعنی از نظر همه غیر ممکنه، ولی سیاست اسلامی و کمونیستی و غیر اسلامی نداره. سیاست سیاسته، راه و روش خوش داره. شما حالا چون آمریکا جلوی معاملات دلاری سپاه رو گرفت ضد امریکا شدی نه؟
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمی کنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره به امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای اینکه به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمی ترسید.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم میزنه.
آقای خامنه ای، این چند صد دلاری که مردم از جیب خودشون خرج میکنن میرن خارج برای تفریح رو چش نداره ببینه و میگه به اقتصاد مملکت فشار میاد. اون وقت اون چند میلیون دلاری که با چمدون میبرن برای انتخابات عراق و جنگ سوریه و غزه و لبنان و خارج از کشور، اونا رو به چشش نمیاد، اونا به اقتصاد مملکت فشار نمیاره.
من تو خبرها خوندم که آقای روحانی گفتن که در کشورش مشکلی وجود نداره و نوسانات اقتصادی و قیمت دلار مربوط به جنگ روانیه. ولی خب اینجا واقعا جای سوال داره که حکومتی که ادعای مسائل روحانی داره و ادعا میکنه که از این طریق مردم به خوشبختی میرسن و روح و روان سالمی دارن، الان کوچکترین موضوع روانی حتی بچه های مدرسه ای رو هم نمیتونه کنترل کنه. بگذاریم از این که موضوعات مادی و دنیایی و اقتصادی و مسائل اجتماعی که درگیرش هستیم و نمیتونه کنترل بکنه، واقعا جای تأسف داره که حتی چیزی که خودشون برای اصلاحش دم می‌زدن ازش الان به سادگی هرچه تمام‌تر اظهار عجز و ناتوانی می‌کنن و میگن ما تو جنگ روانی باختیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:19 است و بشنوید که امکان تامین ارز برای واردات رسمی از 20 ماه امسال فقط از طریق سامانه نظام یک پارچه مبادلات ارزی نیما برای بانک مرکزی میسر است. اما آنطور که فعالان اقتصادی میگویند تخصیص ارز این سامانه با اختلال‌های همراه است. شماری از وارد کنندگان که در زمره فعالان بازار لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین کالاهای لوکس به شمار می‌روند از جمله معترضانی هستند که نتوانستند ارز مورد نیازشان را از این طریق تامین کنند. اما شاید پاسخ علت این ناکامی در گزارش آرش حسنیا معلوم شود. بشنویم از او.
به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی تبصره دیگری نیز اضافه شد. آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت، پرداخت دلار به واردات کالاهای غیر ضروری متوقف می شود.
خب خوشبختانه یه تصمیم خیلی خوب در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد و اون این بود که انشاءالله از تو همین هفته کلیه کالاهایی که در کشور ساخته میشه و کالاهایی که غیر ضرورن در اقتصاد کشور امروز مصوب شد، انشاءالله به زودی هم ابلاغ میشه که مجموعه وزارت صنعت و معدن ما برای این نباید ارز از کشور خارج بشه.
در واقع این سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحی بر خبری است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در جریان همایش سیاست‌های پولی و بانکی اعلام کرد. اولویت بندی برای کالاهای وارداتی و تقسیم کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی به سه اولویت: کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاها. همزمان آقای سیف تاکید کرده که نرخ سومی برای دلار اعلام نخواهد شد و نرخ‌های ارز به همین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز محدود می‌ماند.
با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
در کنار هم قرار دادن توقف اختصاص ارز به کالاهای غیر ضروری و اولویت بندی سگانه، این جمع‌بندی را پیش می‌کشد که از این پس اصولاً واردات قانونی و رسمی برخی کالاها که غیر ضروری، لوکس یا تجملی نامیده می‌شوند ممنوع خواهد شد. به طور منطقی اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهند شفاف عمل کنند، باید در روزهای آتی فهرستی از این گروه کالاها اعلام شود که البته به محض اعلام بازار این کالاها ملتهب خواهد شد. اما چرایی برداشته شدن این گام از سیاست‌های ارزی نیز مهم است. گویی دولت یا بانک مرکزی بیش از همیشه به فکر حفظ دلارهای نفتی هستند و احتمال می‌دهند که روزهای سخت‌تری برای کسب درآمدهای ارزی پیش رو باشد. در این حال در همین دو ماه گذشته از یکسانسازی نرخ ارز و معرفی دلار 4200 تومانی اتفاق دیگری نیز در اقتصاد ایران روی داده است. واردکنندگان دلار بیشتری با قیمت رسمی برای واردات می‌گیرند، اما کالاهای خود را به نرخ بازار آزاد ارز به بازار عرضه می‌کنند، اتفاقی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با تأسف از آن یاد کرده است.
جای تأسف داره که دشمن یه تحریمی رو اعمال میکنه، شما تلاش میکنید ارز رو هم برا تأمین میکنید، اما یک عده با این ارز که کالا رو در اختیار دارند به بهانه این که در یک جای غیر رسمی که من همیشه از عنوان پسکوچه استفاده میکنم، یک کسی مثلا 100 دلار برای مسافرتش میخواد یا کم یا بیش، حاضر شده با یه قیمت بیشتری این ارز رو بخره، میخواد کالایی رو که با 4200 تومان دریافت کرده اینو با اون محاسبه بکنه. این حتما ظلم به ملت هست.
حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا نیز وارد کنندگان یا به عبارتی گیرندگان دلار ارزان را خودی های حکومت میداند.
اوایل خرداد آقای جهانگیری اعلام کردند که 13 میلیارد دلار تخصیص دادند برای امر واردات. اعلام نکردند که نه به کدوم گروه ها به چه کسانی دادند. بدیهی است که وارد کنندگان عمدتاً گروه های خودی دولتی هستند و وقتی میبینند که دولت اکنون حاضر شده 4200 تومان رو در برابر قیمت بازاری 6700 تومان دلار اینها بپردازه، اینا عملاً مقدار واردات رو به شدت بالا میبرند. یعنی اینا شتاب دارن که هر چه بیشتر ارز بگیرن برای واردات، برای اینکه میدونن این ارزی که میگیرند مبلغ متنابهی از اون رانتی است که نصیبشون میشه.
تمام آنچه که دولت و بانک مرکزی برای حذف دوگانگی قیمت‌ها در بازار ارز یا حذف دلار ارزان برای واردات کالاهای غیر ضروری در سر دارند، به یک دلیل ساده نقشه بر آب است. تا این تفاوت قیمتی هست و جیره بندی دلار برقرار است، این بازار به سامان نمی شود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از مقاومت گروه‌های برخوردار از این رانت در برابر واقعی شدن قیمت ارز می‌گوید.
وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه‌های معین با معیارهایی که دولت در دست می‌گیره انجام می‌گیره، گروه‌هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو می‌گیرن تبدیل میشن به یک گروه فشار و همیشه روی دولت فشار می‌گیرن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند بیان که اسامیشون اعلام بشه.
در هفته های گذشته سیاست یکسانسازی نرخ ارز قاچاق صادرات رونق گرفته، به این معنی که صادرکنندگان برای آنکه مجبور نشوند دلار یا ارز صادراتی خود را در شبکه قانونی داد و ستد نیما بفروشند، کالای خود را قاچاقی صادر می کنند و در مقابل وارد کنندگان با بیش اظهاری قیمت کالاهای وارداتی دلار ارزان بیشتری برای واردات کالاهایشان مطالبه می کنند تا سودی تضمین شده از محل تفاوت قیمت دلار رسمی و قیمت آن در بازار آزاد کسب کنند.
یک روز پس از اعلام سهمیه بندی آب در آبادان، شماری از ساکنان این شهر روز چهارشنبه امروز تجمع اعتراضی در مقابل اداره آبفای آبادان برگزار کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دست کم 800 نفر در این تجمع با دادن شعارهایی به شوری آب و همچنین سهمیه بندی آب آشامیدنی در آبادان اعتراض کردند. بشنویم از روزبه بلحری.
تجمع اعتراضی در مقابل اداره آبفای آبادان در شرایطی در روز چهارشنبه برگزار شد که این اداره یک روز قبل با صدور اطلاعی از سهمیه بندی آب در این شهر مهم استان خوزستان خبر داده بود. در این اطلاعی گفته شده بود که سهمیه بندی آب در آبادان به دلایلی همانند شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب انجام می شود. این اداره همچنین گفته بود که آب آبادان تا پایان تیر ماه سهمیه بندی خواهد بود و ساکنان این شهر خواسته بود تا زمان بهره برداری کامل از خط دوم قدیر نسبت به نصب منبع آب در منازل برای ذخیره سازی اقدام کنند. طرح آبرسانی قدیر در سال 89 برای آبرسانی به برخی از شهرهای اولویت دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، اندیمشک، دسفول و شوشتر و همچنین 1200 روستا در استان خوزستان آغاز شد. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تجمع ده‌ها تن در روز چهارشنبه در اعتراض به سهمیه بندی و شوری آب در آبادان است. تجمع کنندگان در مقابل اداره آبفای آبادان از جمله شعار می‌دادند: آنها همچنین خواستار استعفای مسئولان شهر آبادان شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شهروندان آبادانی پلاکارت‌هایی با عنوان آبادان آب ندارد، آبادان مساویست با کربلا، آب شیرین حق ماست، آب شور، بوی لجن و تعفن حق مردم آبادان نیست و مسئولین پایتخت نشین نمی‌خواهیم نسبت به شوری آب در این شهر اعتراض کردند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع به ایرنا گفت چند سال است که آب آبادان با مشکل روبروست، ولی اقدامی در خصوص بهبود وضعیت آب انجام نشده است و مسئولان به گفته او فقط مشغول تشکیل جلسه و بازدید طرح‌های نیمه تمام در این مورد هستند. یکی دیگر از معترضان نیز گفت آب شیرین کن‌های سطح شهر فقط 20 لیتر آب به مردم می‌فروشند که این امر نارضایتی مردم را به همراه داشته است. سهمیه بندی آب در آبادان در شرایطی روی داده است که به نوشته خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 21 خرداد گفته بود دولت عزم خود را برای رفع مشکل آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن جذب می‌کرده است. سه روز پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شوری آب آبادان و خرمشهر امان مردم را بریده است. این نماینده این مجلس همچنین از انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به نقاط دیگر انتقاد کرده و گفته بود سیاست‌های آبی دولت مردان چیزی جز شوری آب شرب و کشاورزی آبادان به دنبال نداشته است. سهمیه بندی آب در آبادان در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مناطق ایران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین ارتباط وبسایت همشهری آنلاین روز 28 خرداد نوشت قطعی و افت شدید فشار آب در روزهای اخیر در برخی مناطق اصفهان موجب گلایه بسیاری از شهروندان و نگرانی آنان از جیره‌بندی آب در تابستان شده است. با این همه مسئولان شرکت آبفای اصفهان گفتند که با وجود کمبود آب خبری از جیره‌بندی نیست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاسم قائدی مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر روز 22 خرداد با اعلام اینکه مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب در این استان به بحرانی جدی تبدیل شده است گفته بود در بخش جنوبی استان بوشهر آب سهمیه بندی شده است.
روزبه بلهری گزارش میداد و بریم و بشنویم سرخط چند خبر رو. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اشاره تلویحی به لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خواستار قانونگذاری مستقل مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی شد. ابراهیم حیدری رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید تعداد افرادی که به عنوان شاکی خصوصی پرونده آدمربایی در ایران شهر شکایت کردند 5 نفر است که تنها 3 نفر بحث تجاوز را مطرح کردند و در 1 مورد مسئله تجاوز محرز شده است. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ویلای 10,000 متری لواسان را به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل داده است. و بالاخره کاظم قریب‌آبادی سفیر سابق ایران در هلند و نماینده دائم ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش انتخاب شد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، دومین بازی ایران در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، ایران و اسپانیا امشب در کازان بازی خواهند داشت. کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه همکنون روی خط تلفن استودیو است. کیوان به شما سلام می‌کنیم. درباره حال و هوای طرفداران تیم ملی ایران در کازان بشنویم.
سلام به شما خانم رامشاد. بله، طرفداران تیم ملی کماویش میتونم بگم که خیابان‌های اصلی شهر کازان رو کاملاً تصویر کردن. این تصویری که من اینجا میبینم در مقایسه با طرفداران تیم ملی اسپانیا به شکل قابل توجهی تعداد ایرانی ها بیشتر است و با شور هیجان خاصی تیم ملی فوتبال ایران رو تشویق میکنن. ضمن اینکه در شهر کازان هم برخی از اهالی شهر میتونم بگم که تمایل دارن نسبت به تیم ملی فوتبال ایران، همونطوری که سردار آزمون از گلزنهای مطرح تیم ملی هم پیش بینی کرده بود، به خاطر اینکه ایشون اینجا فوتبال بازی کرده و اهالی شهر اون رو خیلی خوب میشناسن، تو تیمشون گلزن شماره 1 تیمشون بوده برای مدت‌های زیادی و طرفداران خودش رو داره در سطح شهر. این طرفداران فوتبال که تیم شهر رو تشویق می‌کردن الان بسیاریشون طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستن و دوست دارن که موفقیت سردار آزمون رو ببینن. و قبل از البته این بازی هم اینو بگم که در بازی مراکش و پرتغال اتفاق جالب که افتاده بود و من با گروهی از طرفداران اسپانیا و ایران بازی رو می‌دیدم، متوجه شدم که هم ایرانی‌ها و هم اسپانیایی‌ها اونجا طرفدار مراکش بودن و علتش هم این هستش که با توجه به وضعیتی که جدول گروه ایران پیدا کرده به نفع هر دو تیم بود که اون بازی مراکش 1 گل حداقل می‌زد، بازی مساوی می‌شد و هر دو تیم با 1 امتیاز اون بازی رو ترک می‌کردن. اما در نهایت پرتغال اون بازی رو برد و تونست 3 امتیاز رو بگیره. با این وضعیتی که پیش اومده الان پرتغال صدرنشین گروه بی هست و ایران به رده دوم رفته. از اینجا اسپانیا هم بسیار نیاز خواهد داشت که امروز ایران رو شکست بده. از طرف دیگه ایران باید دست کم یه مساوی رو بگیره که بعد با خیال راحت‌تر بتونه جلوی پرتغال بازی بکنه در شهر سارانس در روز 25 ژوئن.
کیوان، درباره تدابیر امنیتی حال و هوای شهر و اوضاع شهر هم برامون بگو پیش از بازی.
به نظر میاد که تدابیر امنیتی خیلی جدی است. واقعا همه جا پلیس به چشم میاد، نیروهای امنیتی و حتی سربازان ارتش رو هم شما میتونید ببینید. ورود و خروج به مکانهایی که تجمع زیادی از هواداران انجام میشه آسون نیست، معمولاً ایکس‌ری هست، همه کوله پشتی ها رو میگردن و به طور کلی همونطور که گفتم تدابیر امنیتی تو این جام جهانی واقعا به شکل خارق‌العاده‌ای بالاست. اما حال و فضای شهر واقعا حال و فضای آماده‌ای به نظر میاد تا اینجا. من از 4 ساعت که وارد این شهر شدم و اتفاقا استادیوم رو هم دیدم، حالا استادیوم که دوباره نزدیک 3 ساعت دیگه اونجا خواهیم رفت بازی ایران و اسپانیا رو اونجا ببینیم، استادیوم بسیار مدرن و زیبایی بود و اینطور که شنیدم استادیوم هم نوساز هست و تمام راه‌های منتهی به استادیوم هم بازسازی شده، اتوبان‌های بزرگی حتی ساخته شده که من از اهالی شهر شنیدم که این اتوبان‌ها هم مرتبط با جام جهانی ساخته شده و به طور کلی سرمایه‌گذاری قابل توجهی به نظر میاد شده در شهر کازان برای میزبانی این بازی‌های جام جهانی و واقعاً به نظر میاد که شهر آماده است.
خب کیوان، سپاسگزارم از همراهیت. کیوان حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جام جهانی فوتبال روسیه 2018 همراه ما بود. و اجازه بدید که بریم به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، که او هم همراه ماست. آقای غریب، مهمترین خبر ایران و اسپانیا امشب در کازان، از شما بشنویم پیشبینی ها چه هست و برآوردها چیست؟
ایران و اسپانیا 11 مرد داخل مستطیل سبز خانم روانشاد به اضافه نیمکت و چشم میلیون ها بیننده ایرانی از طریق تلویزیون و عده‌ای که در ورزشگاه کازان حاضر هستند، به هر حال مهمترین بازی بعد از اون بازی که جام جهانی گذشته مقابل آرژانتین تیم ایران انجام داد، اما این شرایط خاص خودشو داره. ایران 3 امتیازی الان، ایران بازی اولشو برده و به هر حال حریف مهمی در پیش داره مثل اسپانیا که در دهه گذشته دو بار جام اروپا قهرمان اروپا شده و یک بارم قهرمان جام جهانی. اسپانیایی ها یک فوتبال بسیار زیبا در سطح اول جهان رو به نمایش میذارن، کیفیت برتر بازیکنانی مثل ایسکو، سیلوا، اینستا، دیوگو کاستا که مهاجم گلزن این تیم، مقابل پرتغال بازی اولشون که 3-3 شد همین دیوگو کاستا دو تا گل زد. خیلی از کارشناسا به بچه‌های ایرانی سفارش کردن که حواسشون باشه، اما ما کارلوس کیروش رو روی نیمکت داریم، مرد اول، فرمانده اول نیمکت ایرانه که کارشو خوب بلده. اشکان دژاکه که قبلا مصدوم بود از کاروان ایران به بازی رسیده، غیر از عضو چشمی که مصدوم شده بود چند روز پیش، ما همه رو در اختیار داریم و در تمرین سبک صبح امروز هم که در هتل محل اقامت بازیکنان انجام شد، همه بازیکنان حضور داشتند و همه منتظرن ببینن ایران آیا دست پر از میدان اسپانیا باز خواهد گشت یا نه.
آیا غریب، پرتغال و مراکش ساعتی پیش بازیشون تموم شد، در اون باره چی میتونیم برامون بگین؟
پرتغال با تک گل کریستیانو رونالدو مرد اولش تونست ببره مراکش رو. برای مراکشی ها آخرین میدان بود که میدان رو واگذار کردند و اولین حذف شده رسمی جام هستند و رونالدو با این گلی که امشب امروز زد مقابل مراکش، با سه گلی که به تنهایی در مقابل اسپانیا زده بود، دوباره برگشت به صدر جدول بهترین گل زنان. بعد رونالدو چریشوف روسی هم با سه گل دوم جدولی که من نگاه میکنم، الان پرتغال 4 امتیازی شد. تا 2 ساعت پیش ایران صدر این جدول گروه بی جام جهانی 2018 بود، اما پرتغالی ها الان با 4 امتیاز رفتن بالای جدول، ایران دوم با 3 امتیاز از یک بازی، البته پرتغالی ها دو تا بازیشون انجام دادن، و اسپانیا هم از یک بازی یک امتیاز، یک تساوی اول پرتغاله. حالا با این تفاوت که هر نتیجه امشب به دست بیاد، ایران هنوز شانس موندن تو جدول رو داره، چون بازی آخرش با پرتغالی هاست و اسپانیایی هم همینجوری، یعنی بازی آخر این گروه بسیار تعیین کننده است و من فکر میکنم یکی از بازی های خوب ایران باشه، هم امشب روبروی اسپانیا و هم 4 روز دیگه دوشنبه آینده روبروی پرتغال.
امیدواریم. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، زنده و مستقیم گزارش میداد. و ما عزیزان بریم و همراه بشیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال رو از او بشنویم.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان در نخستین بازی خود مقابل مکزیک شکست خورده
و حالا باید مسابقه دوم را در برابر تیم ملی فوتبال پرتغال نایب قهرمان اروپا برگزار کند. روز 27 خرداد ماه 1385 در شهر فرانکفورت تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی پرتغال رفت. میرزاپور درون دروازه بود و مدافعین محمد نصرتی، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی و حسین کعبی، آندرانی کیموریان و جواد نکونام جلوی آنها و جلوتر سه هافبک دیگر، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و مهرزاد معدنچی. نوک حمله وحید هاشمیان. در حقیقت ایران با 5 هافبک بازی میکرد. نیمکت نشین شدن علی دایی و حضور مهرزاد معدنچی خط میانی ایران را تقویت کرده بود. مثل بازی با مکزیک نیمه اول مساوی پشت سر گذاشته شد، منتها بدون گل. نیمه دوم پرتغال به بازی سرعت بیشتری داد و سرنوشت در این نیمه رقم خورد. ایران با وجود برتری نسبی پرتغال و کرنرهای پیاپی این تیم، بازیکنان کلیدی آن مثل دکو، مانیش، لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در 15 دقیقه اول نیمه بارها آزار داد. اما سرانجام در دقیقه 63 ضربه استثنایی دکو دروازه ایران را باز کرد و پرتغال 1-0 جلو. بعد از این اوضاع بر وفق مراد پرتغال بود که بازی را به خوبی در اختیار داشت. یک بار شوت سنگین کریستیانو رونالدو را ابراهیم میرزاپور به شکل زیبایی برگشت داد و دروازه ایران را نجات داد. میرزاپور در نیمه اول نیز شلیک برق‌آسای میگوئل را مهار کرده بود. بعد از گل پرتغال ایران دست به دو تعویض زد. خروج علی کریمی و مهرزاد معدنچی و ورود فریدون زندی و رسول خطیبی. اما ثمری نداشت. در دقیقه 80 با خطای یحیی گل محمدی در محوطه 18 قدم، اریک پولات داور فرانسوی نقطه پنالتی را نشان داد. کریستیانو رونالدو بازیکن جوان پرتغال که آن زمان 21 سال داشت پنالتی را درون دروازه ایران جای داد. Cristiano Ronaldo try and make it 2-0 Portugal. And Ronaldo should have wrapped the game up. پرتغال 2-0 مسابقه را برد تا با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی جام جهانی 2006 قطعی شود. ایران عملاً حذف شده به حساب می آمد، هرچند باید یک بازی تشریفاتی مقابل آنگولا برگزار کند.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19:42.35 است و دعوت میکنم که بشنوید که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خروج این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری ها، نیکی هیلی روز سه‌شنبه در واشنگتن در یک کنفرانس خبری همراه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از اقدامات روسیه، چین، کوبا و مصر در جلوگیری از تلاش‌های آمریکا برای اصلاح شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت انتقاد کرد. در این مورد بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود همراه وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو شورای حقوق بشر ملل متحد را نهادی ریاکار و در خدمت خودش خواند که به گفته وی حقوق بشر را به سخره می‌گیرد. As we said we would do a year ago
if we did not see any progress. همانطور که سال پیش گفتیم اگر هیچ پیشرفتی ندیدیم، ایالات متحده رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج می‌شود. در این کار می‌خواهم دقیقاً روشن کنم که این گام عقب‌گردی از تعهدات حقوق بشر نیست، برعکس، این گام را بر می داریم چون پایبندی من به ما اجازه نمی دهد بخشی از یک سازمان ریاکار بمانیم که در خدمت خودش است و حقوق بشر را به استهزا می گیرد.
Does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights.
نیکی هیلی شورای مستقر در مقر سازمان ملل در ژنو را به خاطر به گفته وی تعصب مزمنش علیه اسرائیل سخت نکوهید و از بابت اینکه اعضای شورا شامل به گفته وی متخلفان مداوم حقوق بشر مانند چین هستند به شدت ابراز تأسف نمود. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین با اشاره به تظاهرات اعتراضی سراسری سال گذشته ایران گفت:
The council failed to respond in December and January when the Iranian regime killed and arrested hundreds of citizens simply for expressing their views.
شورا در دسامبر و ژانویه هنگامی که رژیم ایران صدها شهروند را تنها به خاطر ابراز دیدگاه‌هایشان کشت و دستگیر کرد، واکنشی نشان نداد. وقتی یک شورای به اصطلاح حقوق بشر نمیتواند به نقض گسترده حقوق بشر در ونزوئلا و ایران رسیدگی کند و به جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان عضوی جدید خوش آمد میگوید، شورا اعتبار نامش را از دست
میدهد.
پیش از نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در همان کنفرانس خبری گفت:
We have no doubt that there was once a noble vision for this council.
تردیدی نداریم که روزی تصور خوبی نسبت به این شورا وجود داشت، اما امروز باید صادق باشیم. شورای حقوق بشر یک مدافع ضعیف حقوق بشر است. بدتر از آن، شورای حقوق بشر به عملکردی از ریاکاری بی‌شرمانه تبدیل شده با بسیاری از بدترین موارد نقض حقوق بشر در جهان که نادیده انگاشته می شوند و برخی از جدیترین متخلفان جهان که در خود شورا کرسی دارند.
عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا اقدام دولت آمریکا در خروج از شورای حقوق بشر ملل متحد را نشانه عدم پیروی از یک نظام قانون مدار می داند.
شورای حقوق بشری تنها نهاد حقوق بشری سازمان ملل، جزو کسانی که در حال در تنظیم اعلامی حقوق بشر خیلی کوشش کردن خانم روزولت، همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا. و خب نهاد حقوق بشر سازمان ملل به وجود اومده، قبلا اسمش کمیسیون حقوق بشر بود، بعد شد شورای حقوق بشر. اعضای شورا هم توسط مجمع عمومی سازمان ملل پس از اینکه خودشون کاندیدا شدن انتخاب میشن. خب یعنی اینکه باز دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما یا پیش از اون سالها دولت آمریکا عضو شورای حقوق بشر کاندیدا شدن، توسط مجمع عمومی انتخاب شدن و عضو شورای حقوق بشر بوده. حالا آقای ترامپ به بهانه اینکه با کارهای شورای حقوق بشر، یعنی با کار جمعی، یعنی با کار دموکراتیک، یعنی با کاری که نهاد حقوق بشری سازمان ملل صادر میکنه موافق نیست، بنابراین آمریکا از شورای حقوق بشر هم بیرون میاد.
شورای حقوق بشر ملل متحد که در سال 2006 میلادی جای کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را گرفت، 47 عضو دارد. واشنگتن از ابتدا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش از پیوستن به شورای حقوق بشر خودداری کرد، گرچه جانشینش باراک اوباما در سال 2009 پیوستن به آن را برگزید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از حرکت آمریکا استقبال کرده، آن را شجاعانه خوانده، در حالی که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد زید رعد الحسین آن را اگر نه واقعا تعجب آور، تأسف آور خوانده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. بد نیست که هر از چندی سری بزنید به وبسایت رادیو فردا تا بتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. با جزئیات بیشتر از اونچه که در برنامه‌های رادیویی به دلیل زمان کم برای پخش مشروع خبرها میتونید بشنوید. به طور مثال الان میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبری رو بخونید با این مضمون: دادگاهی در کرمان فردی را به فعالیت در پیام رسان سروش محکوم کرد. و صدا و سیمای جمهوری اسلامی سهامدار عمده پیام رسان سروشه و میگه که دادگاهی در انبرآباد کرمان شهروندی رو به اتهام توهین به مأمور دولت در حین خدمت به فعالیت، یعنی به جای فرستادنش به زندان اون رو به فعالیت در پیامرسان‌های سروش و ایتا محکوم کرده و رئیس شعبه 102 کیفری شهرستان انبرآباد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که به جای حبس تعزیری برای این شهروند متخلف این نوع مجازات در نظر گرفته، به جای زندان گفته و مجبورش کردن که به تبلیغ حمایت از کالای ایرانی زیر نظر اتاق اصناف و فعالیت در پیامرسان داخلی سروش و ایتا شده. عزیزان حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرهای مختلف رو اونجا دنبال کنید و همچنین میتونید با ما تماس تلفنی داشته باشید 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری آذر، اما پیش از اون خدا نگهدار همگی شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شنونده شماره تازه مجله هفتگی صحنه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره تازه های اکران سینماهای ایران و جهان را مرور میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با فرار رسیدن مسابقات جام جهانی فوتبال با رکود مواجه شده است. این اتفاق در یکی از مقاطع مهم اکران سالیانه، یعنی فصل نمایش بعد از ماه رمضان رخ داده و باعث کاهش فروش اکران معروف به عید فطر شده است. این اکران یکی از بهترین زمانها برای نمایش عمومی فیلمهای سینمایی محسوب می شود و معمولا سازندگان آثار و پخش کننده ها در رقابتی تنگاتنگ سعی می کنند فیلمشان را در این مقطع نمایش دهند. امسال اما موضوع پخش مسابقات فوتبال در سینماها کاملا اکران عید فطر را به حاشیه برده است. در حالی که بر اساس آمار اعلام شده پخش بازی فوتبال ایران و مراکش در 110 سالن سینما در سراسر ایران بیش از 400 میلیون تومان فروش داشته است، کل فروش برخی فیلم‌های در حال نمایش به نیمی از رقم به دست آمده از فروش حاصل از پخش مسابقه فوتبال نمی‌رسد. بر این اساس سینماداران مایل به تداوم اکران مسابقات در سینماها هستند، تصمیمی که با مخالفت شدید سازندگان فیلم‌های در حال نمایش مواجه شده که می‌گویند این اقدام باعث کاهش چشمگیر فروش فیلم‌هایشان شده است. امسال فیلم‌های دلم می‌خواد به کارگردانی بهمن فرمانارا، دشمن زن به کارگردانی کریم امینی، در وجه حامل ساخته بهمن کامیار، لازانیا به کارگردانی حسین قناعت، شماره 17 سویلا به کارگردانی محمود غفاری و دارکوب ساخته بهروز شعیبی به عنوان آثار اکران عید فطر تعیین شدند که از میان آنها نمایش فیلم‌های دلم می‌خواد، دشمن زن و در وجه حامل از هفته گذشته آغاز شد و قرار است نمایش سایر فیلم‌ها از این هفته و هفته آینده آغاز شود. در میانه این فیلم ها دلم میخواد ساخته اخیر بهمن فرمانارا 5 سال پس از گذشت ساختش بر پرده سینما ها رفته است. اختلاف میانه تهیه کننده و کارگردان و لزوم انجام تغییراتی در این فیلم به درخواست نهادهای مسئول صدور مجوز از دلایل اصلی تأخیر در نمایش این ساخته فیلمساز قدیمی سینمای ایران بود. فیلمی که در آن بازیگرانی چون رضا کیانیان، محمد رضا گلزار، مهناز افشار و سحر دولتشاهی بازی میکنند.
اینا چیه؟ پدرتون رفته پشت بوم.
برای چی؟
داره میرقصه.
بابا جان این دیوونه بازی چیه در میاری؟ آبرمونو بردی.
من دیوونه.
کلاً بد کرده.
دلم میخواد برقصه.
وای خدا مردم بده.
چه سازی برقصه؟
چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟
میخوام برقصه. ته داستان چجوری تموم میشه؟
همونجوری تموم میشه که باید بشه.
چی خوش
کمدی دشمن من زن از محصولات دفتر تولید پویا فیلم با هدف جذب مخاطبان عام راهی پرده سینماها شده است. فیلمی که در آن جواد یساری خواننده سبک موسیقی معروف به کوچه بازار در سکانسی از آن هم حضور دارد و به آوازخوانی پرداخته است. یکی یکی دیگر از فیلم‌های جدید سینماها شماره 17 سهیلا نام دارد که نمایشش در جشنواره فیلم فجر دو سال پیش با استقبال نسبی منتقدان مواجه شده بود. فیلمی که به شکل تلویحی موضوع نیاز جنسی زنان مجرد را مطرح کرده است. زهرا داوود نژاد، بابک حمیدیان و مهرداد صدیقیان بازیگران این فیلم هستند که سازنده‌اش پیشتر با فیلم این یک رویاست در چند جشنواره خارجی حاضر شده.
جدا از هم میشن ولی اسمشون تو شناسنامه هم دیگر.
خیلی پیره.
پنج میلیون پسر مجرد و 4 میلیون دختر مجرد.
چرا نگرد؟
این دختری 14.
این آخرین باره باشه که رژیم سینما داری حرف میزنی.
زن آدم باید از خود آدم 5 سال بزرگتر باشه.
تو دوست داری با پسر شاخش نمشاد جوانتر از خودت دوست بشی؟
از دیگر فیلم‌های مهم اکران هفته‌های اخیر دارکوب ساخته بهروز شعیبی است که سارا بهرامی بازیگرش به خاطر ایفای نقش دختری معتاد در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن دوره گذشته جشنواره فیلم فجر شد. جمشید هاشمپور هم به خاطر بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را گرفت. مهناز افشار، امین حیایی و هادی حجازی‌فر از دیگر بازیگران فیلم دارکوب هستند. این فیلم قرار است نمایشش را از چهارشنبه هفته آینده آغاز کند.
شامش پول بده این حرفا یادش
میره. بدبخت، حق با سکوته.
زود همه چی جمع کرد؟
با من وارد این بازی‌ها نشو خانم.
با کی کار داری اینجا؟
دیگه بار به کارت.
از دیگر تحولات مرتبط با سینمای ایران نمایش تعدادی از فیلم‌های عبدالرضا کاهانی فیلمساز ایرانی در فرانسه است. آقای کاهانی که چند سالی است در فرانسه اقامت دارد همزمان با نمایش تعدادی از فیلم‌های قدیمی‌اش از جمله استراحت مطلق در این کشور از شرایط فیلمسازی در ایران و محدودیت‌های پیش آمده در کارش انتقاد کرده است.
سینمای جهان
پرده سینماهای دنیا صحنه رقابت چند فیلم مدعی است. در آمریکا هفته گذشته قسمت دوم انیمیشن موفق شگفت‌انگیزها محصول مشترک پیکسار و دیزنی نمایشش را آغاز کرد و همانطور که پیش بینی می‌شد توانست در همان روزهای ابتدایی گوی سبقت را از رقبایش بگیرد و پرفروش‌ترین فیلم هفته شود. این انیمیشن که داستان خانواده شگفت‌انگیزها را بعد از چند سال روایت می‌کند با 180 میلیون دلار فروش افتتاحیه در صدر جدول قرار گرفت. دنباله فیلم انیمیشن شگفت‌انگیزها نه تنها رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم انیمیشن را که در اختیار انیمیشن در جستجوی دوری بود جابجا کرد، بلکه بدون حساب نرخ تورم هشتمین فروش افتتاحیه یک فیلم در تاریخ سینمای آمریکای شمالی را نیز به نام خود ثبت کرد. فیلم در سطح بین‌المللی نیز شروعی خوب داشت و در 25 کشور دنیا 51.5 میلیون دلار به دست آورد تا مجموع فروش جهانی اش را به رقم 231.5 میلیون دلار برساند.
Mom's new job.
It's time to make some wrong things right. Help me bring supers back into the sunlight. We need to change people's perceptions about superheroes. And Elastigirl is our best play.
Better than me?
دیگر فیلم مدعی این روزهای سینماها اکشن 8 یار اوشن است. این فیلم که نسخه زنانه ای از سری فیلم‌های معروف یاران اوشن محسوب می‌شود، در دومین هفته اکرانش در آمریکا 19.5 میلیون دلار فروش کرد و ضمن اینکه در رده دوم قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 79 میلیون دلار رساند. ساندرا بولاک، کیت بلانشت، آن هاتاوی، میندی کالینگ، سارا پالسون، ریحانا و هلنا بونهام کارتر 11 سال پس از نمایش آخرین قسمت سری فیلم‌های اوشن نسخه ای کاملا زنانه از این مجموعه را به پرده سینماها فرستادند.
We would like to present you all with a hypothetical situation.
How hypothetical?
Not very, unless we screw up.
Ooh.
It's called the Tucson. It's over 6 pounds of diamonds.
Valued at over $100 million.
$150 million, actually.
And we are going to rob it.
قسمت دیگری از سری فیلم‌های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک قلمروی سرقوط کرده در ادامه اکرانش در خارج از آمریکا هفته پیش توانست مجموعه فروشش را به رقم فوق‌العاده 372 میلیون دلار برساند. این محصول مشترک کمپانی فیلمسازی استیون اسپیلبرگ و یونیورسال در حالی به این میزان فروش رسیده که نمایشش در آمریکا و چین هنوز آغاز نشده است.
Species. Blue is the last of her kind.
You'll never capture her.
We thought you might know someone who could help.
A rescue op? What?
در حضور مدعیان تازه، هفته گذشته فروش جهانی جدیدترین فیلم انتقامجویان محصول مارول بعد از گذشت 48 روز از اکرانش در سینماهای دنیا از مرز 2 میلیارد دلار عبور کرد. تا پیش از این فقط 3 فیلم آواتار، تایتانیک و جنگ ستارگان 7 به فروشی بالاتر از 2 میلیارد دلار رسیده بودند. فیلم ابرقهرمانی انتقامجویان جنگ ابدیت از لحاظ فروش داخلی با کسب 656 میلیون دلار درآمد، پنجمین فیلم پرفروش گیشه تاریخ سینمای آمریکا به شمار می‌رود. رکورد سریع‌ترین فیلمی که در تاریخ گیشه به باشگاه میلیاردی ها هم پیوسته متعلق به این اکشن ابرقهرمانی است که تنها در مدت 11 روز اکران مجموع فروشش را به بیش از 1 میلیارد دلار رساند.
How you been, Buck?
Not bad.
It's really out of the world.
He won't bet! He won't bet!
از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب باشید.